شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که خوشبختانه بعد از موافقت همه هنرمندان و دوستانی که در برنامه سالگرد رادیو شرکت داشتن، هم اکنون سالگرد رادیو در سه قسمت بر روی فیسبوک رادیو همراه هست. در وقتی که فرصت دارید و مایل هستید تماشای اون قسمت رو و شنیدن آنچه که در اونجا میگذره رو خدمتون توصیه میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو الو، اگر شما از طریق سیستمی ما رو میشنوید، از ذره ما با هم فاصله داریم، ممنون میشم تلفن رو رها نکنید چون از اون طریق صدای من رو میشنوید. رادیو همراه بفرمایید. پس با اجازتون من سراغ دیگری میرم. شما از تهران بودید تو گفتید میخواید صحبت کنید ولی مثل این که نیستید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم راجع به مشکلاتم با همسرم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
ما الان 18 ساله که ازدواج کردیم، دو تا بچه داریم، 9 ساله و 6 ساله، هر دوتاشون هم پسرن. هر دو تا میدونیم که اشتباه انتخاب ما اشتباه بود و ولی یه مشکل اساسی که داریم الان اینه که شوهر من خیلی کنترلینگه.
شما من میشه
میخواد همه چیزو کنترل کنه.
ببخشید، میشه فرمایید هر دو چند سالتونه؟
بله،
هر دو چند سالتونه؟
من 43 سالمه، همسرم 47 سالشه.
اون وقت میشه من بفرمایید چرا 8-9 سال صاحب فرزند نشدی بعد از ازدواجتون؟
به خاطر اینکه خیلی مشکل داشتیم همین اوائلش، همین به خاطر مسئله کنترلینگ ایشون ما خیلی مشکل داشتیم. یه مدت هم من تراپی، هر دوتامون تراپی رفتیم. یه مدت هم من رفتم ایران چون ما تو اروپا زندگی میکنیم، بعد دوباره اومد و خواست که من برگردم به زندگی. دوباره اومدیم و شروع کردیم، کلی قول داد، بعد وعید داد که البته هیچ کدوم از اینا رو عملی نکرد.
حالا سه تا موردی که ایشون کنترل میکنن در چه زمینه هایی است عزیز؟
بیشتر از همه مسئله‌ای که داره اینه که همش فکر میکنه که من با کسی رابطه دارم. نه. یا رابطه داشتم و این اواخر به خصوص گوشی گذاشته تو کیف من که تلفن‌های منو چی بکنه.
خیلی که کنترل نیست عزیز، این شک و سوء ظنه. ماجرای کنترل یه مسئله است، من میخوام تصمیم‌های مالی رو من بگیرم یا مدرسه بچه‌ها رو من، ولی این که شما میگید که ماجرای کنترل نیست، ماجرای شک و سوء ظنه.
بله.
خب این موارد خفیفش گرفتاری، شدیدش بیماریه. یک قول بدنی در کار نیست. مثل من قول بدم نفس دیگه نمیکشم یا غذا نمیخورم. برخی وقت مواردی از این قبیل اصلا به گونه ای در فرد اتفاق میفته که حتی وقتی اوضاع خیلی خوبه بیشتر میشه. چرا اسم به اینکه بد باشه؟ بنابراین شما چرا اسمش گذاشتید کنترل؟ اسم شکاک و سوء ظن داشتنه.
بله.
آیا این
بله.
از اوایل از اوائل زندگی داشتن یا بعدن پیدا شد؟
نه، از اول. از اول همیشه اینطوری بود آقای دکتر. از اول همیشه اینطوری بوده. بارها مثلا همینطوری، حالا وقتی که بین ما هم رابطه خیلی خوب بوده، از من سوال کرده خب بیا از گذشته بگو، قبل از این که اصلا با من ازدواج کنی، با کی رابطه داشتی، با کی دوست بودی، هر چی بوده نبوده من براش تعریف کردم، ولی میگه نه این کافی نیست، بازم بگو، بازم بگو.
نه خب آخه شما اشتباه کردی.
ندارم که بگم.
نه آخه شما اشتباه
نمی‌کنی.
نه عزیزم آخه شما اشتباه کردی که هر چی بوده نبوده گفتی، چون اینا کار درستی نیست. حالا عرض میکنم چرا. ببینید عزیز، اولا شما با گفتن هر موضوعی یه ماجرا میسازید، یعنی همینقدر که کافیست بگید اسمش چی بود، خونش کجا بود یا کجا رفتیم یا چی شد یا تلفن کرد یا دیدمش یا تو مهمونی بود، چون هم از اون به بعد برای اون آدم یه زمینه‌ای درست میکنید که هر چیزی شبیه مانند بعد خود مختلف و متفاوت اون ماجرا رو به خاطر بیاره و بعدم به شما اونگونه نگاه کنه. دوم، وقتی که این آدم 5 تا سوال داره، وقتی شما توضیح بدید راجع به آنچه که او میخواد میشه 15 تا، و وقتی بیشتر توضیح بدید میشه 60 تا، و این پایانی نداره.
بله.
و به همین جهت است که او در مواقع مختلف فکر کنه به دلایل متفاوت میتونه از شما یه چیز تازه یا بیشتری رو بیرون بکشه، یا یه جوری حرفی که زدید رو با حرف دیگه در تضاد و تناقض بگذاره و به شما نسبت دروغگویی و یا بلن توضیح بخواد و با توضیح خواستنی زمینه برای هم بدتر درست کردن کنه. این یه کوششی است که وقتی ما در کودکی آسیب میبینیم به این نتیجه میرسیم که اگر من بدونم من میتونم آروم بگیرم، و به همجه از که یه کوشش بیمارگونهی در جهت دانستن شروع میشه برای به وجود آوردن آرامش. متاسفانه تو این زمینه جنبه ارثی موضوع خیلی سنگینه، بنابراین اگر در خانواده پدری و مادری ایشون یه همچی شک و سوء ظنی بوده خواهد بود. و متاسفم این عرض کنم، من معمولا به دوستان میگم وقتی با کسی میرید بیرون و علائمی از این شک و سوء ظن پیدا میکنید، بدونید این رابطه درستی نیست، و تا زمانی که اون آدم نرفته و معالجه نکرده اصلا مهم نیست که شما فکر کنید من که کار بدی نکردم یا نخواهم کرد، به چه مناسبت پس چرا ناراحت باشم؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک. نه اصلا این قصه اینجا نیست. آن را که حساب پاک است اتفاقا محاسبش خرابتر در میاد. و در نتیجه
خب همین چیزی که آقای دکتر شما میفرمایید همه اینا هست، یعنی همه این اتفاقا همینجوری که شما الان گفتین تو زندگی ما این مدت اتفاق افتاده و هیچ وقت هم تموم نشده. حالا یه مدت خوب میشه، همه چیز خوبه، دوباره شروع میشه. الان شرایط اینطوری که من یه مقدارم با برنامه شما آشنایی دارم، با خودم الان یه 3 ساله دارم تراپی میرم، ایشون هم تراپی رفته. قبلا خیلی آدم اگریسیوی بود، داد و بیداد میکرد هر وقت اینجوری میشد، اینا رو الان تحت کنترل گرفته، ولی مسئله شک و سوء زنش از بین نرفته. و دیگه این آخرین باری که این مسئله که گوشی آورد گذاشت و بعد اصلا یعنی خیلی خیلی بد، خیلی بد شد، به اینجا رسید که خب منم که چیزی اتفاق نیفتاده بود، چیزی نبود، و همش تو با این وجود میگفت به من توضیح بده که حالا که من یه جا تلفنی با یکی بودم، گوشی رو برداشتم و گفتم اومدم، و میگه به کی گفتی اومدم؟ در مثلا 2 هفته پیش ساعت 7 صبح که داشتی سر کار میرفتی، و منم اصلا یادم نیست من به کی 7 صبح گفتم اومدم. به هر صورت
نه سب کنی. اولا یه مورد حاشیه‌ای، چون روزی که رفتید پلوی تراپیست جلسه اول یا حد اکثر دومون باید به گونه اگر مواجه چنین به همسر بگید آقای عزیز شما بیماری دارید و بنابراین موضوع رو یه جای دیگه بره، این همه مدت دارید میرید تراپی، یه همچین حرفی گفته شده، یه همچین مطلبی به ایشون تفهیم شده یا نه؟
آها نمیدونم، چون ما جدا جدا تراپی میریم، من نمیدونم که آیا تراپی
خب پس شما که برای اختلاف زناشویی میرید چرا یه جا هم با هم نمیرید که تکلیف روشن بشه؟ شماره 1. شماره 2، شما چطور نمیتونید یادتون بمونه که به کی گفتید اومدم؟
آخه نگفتم آقای دکتر.
نه نفهمیدم، یعنی ایشون اینو ساخته؟
میگه بله من شنیدم تو گفتی، ولی من اصلا همچه حرفی نزدم.
خب شما پس
کنم هفته صبح من اصلا با کسی تلفنی هستم؟
نه خب صحبت من نه ببینید از یه سب شون شما به من اینجوری گفتید که یادم نیست.
نه
خب شما اینجوری یه جوری گفتید
اصلا. آخه آقای دکتر من حالا من یه دوستی دارم که خیلی با هم صمیمی هستیم، همکارم هستیم، حالا من بعضی وقتا ما با هم تلفنی که حرف میزنیم همینطوری در حد همینه که مثلا اون زنگ میزنه من میدونم که منتظر منه مثلا تو شرکت که کجای میگم دارم میام یا اومدم همین قطع میکنم. میگم شاید من با اون حرف زدم، کسی دیگه نمیتونه باشه.
عزیز
من میگه من میتونم اون روز مریض بوده نبوده.
عزیز من
ولی من به جز اون
نه نه آخه شما مشکل دارید.
مردی تو حرف
عزیز من
اومدم.
عزیز من صبر کنید، عزیز من صبر کنید، شما مشکل دارید. شما الان به من این که دارم ازتون سوال میکنم کاملا شک رو به وجود میارید. شما ازتون سوال میکنم شما همچی تلفنی کردید یا نه؟ شما اولا میگید نکردم. خب این که یکی، بعد میگید شاید کردم با این دوست. عزیز این موضوع که یا این یا اون که نمیشه. من میگم این آقاست یا خانومه، بگید آقاست، بعد بگید خانومه، بعد بگید آقاست. من میگم زنده است، بگید مرده، میگم مرده است، بگید زنده است، نمیشه. پس این اول. دوم، اون دوستتون هم وجود داره. سوم، ما در دنیای زندگی میکنیم، میشه رفت شرکت تلفن فهمید این تلفن شده یا نشده، به کجا شد. چرا مسئله رو حل نمیکنید؟ همسرتون داره به شما میگه این روز در این ساعت تو این جمله رو گفتی. بسیار خوب، حالا قسمت دوم داره، میریم شرکت تلفنی $100,000 هم باید خرج کنیم، میکنیم که احتیاج نداره حتی $100 خرج کنید. شرکت تلفن به شما میگه در این ساعت این آدم به این آدم تلفن کرد. به همین سادگی. پس مسئله رو حل. اما اگر آمدی ایشون چیزی که نیست رو گفت، دوتا احتماله. یکی این که ایشون کارش به دروغ رسیده و یه دروغگویی داره که جای گفتگو داره. چرا؟ برای که این مسئله روانی. دومی که واقعا ایشون این حرف رو شنیده. حالا شما با یه بیمار روانی روبرو هستید که بسا میتونه نام اسکیزوفرنی هم در یه زمینه پیدا کنه. بنابراین موضوع مهمی عزیز. یعنی چیزی نیست که شما به گونه‌ای که شما مطرحش بکنید اینقدر سرسری میگیرید که این شک رو برای همیشه شما میتونید ادامه بدید. برای که شما هم برای من این شک رو به وجود آوردید. یعنی شما به گونه‌ای که با من حرف زدید من نفهمیدم واقعا چه شده و بین شما چه گذشته. و بنابراین
میدونید چطوریه؟ واقعیت اینطوریه که انقدر سوالای مختلف و متفاوت از من میکنه که من فکر میکنم نکنه من دو شخصیتی هستم. بعد وقتی این سوالا رو مطرح میکنه من انقدر میترسم، چون که همیشه با حالت اگرسیو بوده برخورداش، که من اصلا اولش میرم توی یه وحشت و ترسی که میمونم، میرم تو فکر که واقعا من مثلا یه همچین تلفنی داشتم. یعنی خود منو به شک میندازه با اینکه میدونم که من همچین.
خب آخه عزیز من من وقتی که میگم من شاید دو شخصیتی هستم، من وقتی برمیگردم منو به یه شکی میندازه، من به این نتیجه میرسم شما آدم عادی نیستید. و تعجب نکنید، یه احتمالی درصد و درصدمون تهش نشستی که واقعا خبری هست. اشکال کاری عزیز، روزی که من بدونم توی همچین چارچوب زندگی قرار گرفتم، باید بدونم یه اصولی باید رعایت کنم که به این وضعیت دامن نزنم. یه جایی که آتیش گرفته من قرار نیست که ظرفی که نمیدونم آب یا بنزین روش بریزم. باید مطمئن بشم چی کار دارم میکنم. یعنی شما اونا رو رعایت نمیکنید. بعدم شمایی که الان دارید به نظر من این تیکه رو درست میگید که بر شما آنچه گذشته شما رو به هم میریزه و مثل که بمبی منفجر شده و شما به هم میریزید، حرفتون درسته. بعدم پرسش ما این است، برای چی تو اون رابطه موندید؟ بعد از 8-9 سال که این وضعیت بود چرا بچه آوردید؟
خب آقای دکتر اشتباه
کردم. آقا با این جمله
حالا الان
نه ببین عزیز من تمام آدما باید بتونن توضیح بدن چرا اشتباه کردم. یعنی چی؟ چرا اشتباه کردید؟ مثل من بگم چرا این آقا رو کشتی؟ اشتباه کرد. چرا چاقو زدید توش؟ گفتم اشتباه کرد. چرا رفتی دزدی؟
ببخشید بودم، وابسته بودم.
خب آخه عزیز، گرفتاری اوناست. یعنی به همین جهت هست. چرا؟ ببینید وقتی شما میفرمایید ترسو بودم، وابسته بودم، اشکال کارش اینه که حالا من هنوز گرفتارید.
بله آقای دکتر، خیلی رو خودم این سالهای گذشته، دو سال گذشته کار کردم و تقریبا میتونم بگم حالا بخش عظیمی از این ترسم رو که واقعا تونستم باهاش مقابله کنم از بین ببرم. وابستگی ما حداقل خیلی خیلی کم کردم. از نظر مالی هیچ گونه وابستگی دیگه بهش ندارم و الانم خودش گذشته، یعنی از دیروز از خونه رفته، گفته من همینجا تو همین شهر نزدیک خونه خودمون یه جا خونه میگیرم و میرم.
روی خط باشه.
مشکل اساسی من الان اینه که چون این آدم لابیلیه و نمیتونه تصمیم درست بگیره، امروز تصمیم میگیره فردا یه حرف دیگه میزنه، در واقع سوال من اینه که اگر این برگشت من چیکار، من الان تصمیم گرفتم که این راهو برم بعدش جدا شم.
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو شم چنگ رنج بگم باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر فرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی دیگه به ذهنتون نظرتون اومد توی مدت عزیز؟
بله آقای دکتر، مسئله این داشت که الان دیگه این گذشته که هرچی واقعا اتفاق افتاده دیگه به قول خودتون گذشته در گذشته، این اتفاق هم همه افتاده، اشتباهات اون کرد، اشتباهات من کردم. الان در حال حاضر اینطوریه که میگه من تو بیا همه چیزو بگو و چون نگفتی منم تو این شرایط نمیتونم دیگه ادامه بدم، با اینکه پرینت تلفن اینا هم همه دست خودشه، شما اینم سوال کردین یا مطرح کردین، اصلا تلفن به اسم خودشه، پرینت دست خودشه، میگه من با اینا کار ندارم، تو بیا بگو، تو بیا همه چیزو تعریف کن که چیزی که اصلا من ندارم دیگه، به چی دارم، از کجا، از کف دستم که نمیتونم دیگه مو بکنم.
نه ایشون اگر در این حد هست بیماری عزیزی، شما باید اینو بدونن. من فقط تعجبم از دوستان تراپیست که چطور متوجهشون نکردن که حتی بدون دارو برخی از قضیه همچی مشکلی رو حل نمیشه کرد. اما برگردیم سراغ مطلبی گفتید. شما ببینید عزیز، سن بچه ها سن خوبی نیست، ولی وقتی که پدر مادر اختلاف دارن یا برخی از قضیه که حتی موقتی میرند و اینا، 80-90% آسیبی که اسمش مسئله جدایی و طلاقه بچه ها میخوره. بنابراین برگردن چیزا درست نمیشه. بعدم تازه با حالی که ایشون دارن و نوع مشکلی که شما دارید میگید ایشون دارن، دو مرتبه هفته دیگه ماه دیگه به صورتی قالب اوقات تازه تر و بدتر سرکلش پیدا میشه. زمینن به تدریج هم شما همه تحلیل میدید، یعنی حالتی که دارید حالت در حقیقت یه مقدار پسیو بودن و بی حال بودن و بی اعتنا بودن به این امید که از بین بره که بدتر میشه. بنابراین اگر ایشون رفتن، حرفشون، این حرفای آخرشون چی بوده؟ کاری ندارم نظرشون عوض میشه یا نه، میگن چی؟ میگن
دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم با این وضع ادامه بدم.
میگه بنابراین من فکر نمیکنم اگر ایشون نمیتونن به این وضع ادامه بدن، چقدر این موضوع جلوی بچه ها ممکن اتفاق بیفته یا افتاده باشه؟
نه خیلی کم، خیلی کم با جلو بچه ها این، یعنی این صحبت ها رو میکنه، ولی با بچه ها صحبت کرد، بچه ها هم خیلی راحت قبول کردن، اصلا هم ناراحت هم نشدن. حتی پسر کوچیکم رفت مسواکش رو وقتی داشت وسایلش رو جمع میکرد، رفت مسواکش رو آورد که بابا اینو جا گذاشتی، اینم بذار تو وسایل تو. خیالشون هم راحت بود که اوکی، همین نزدیک خونه خودمون خونه گرفته و هر وقت بخوان میتونن برن به سر بزنن، همین، یعنی اصلا ناراحت بشن یا گریه کنن یا اینکه سوال هی بپرسن اینا، نه همینطوری به بازیشون ادامه دادن و تموم شد.
چرا فکر
می‌کنی؟ خب خیلی مدت طولانی همش میرفت میموند خارج از اینجا، خارج از کشور، و به مدت طولانی مثلا پیش میومد که یه ماه دو ماه اصلا خونه نباشه، چهار ماه، حتی یک بار چهار ماه نبود.
به چه دلیل؟
به خاطر بیزینسش.
حالا شما به من اشاره کردید که از نظر مالی خود شما میتونید رو پای خودتون بایستید.
بله.
و بنابراین حتی اگر ایشون کمک مالی نکنه هزینه بچه‌ها رو هم میتونید بدید.
بله.
خیلی خوب. بنابراین اگر واقعا نیاز مالی ندارید و بعدم بچه‌ها به دلیل اینکه پدر میره و میاد، حالا نه به اون دلیل هست، ولی پدر به اونا گفت که چرا داره میره؟
نه نگفتی، گفتی که من و مامان تمدیگر رو نمیفهمیم، به همین خاطر مشکل داریم و بهتره که، به خاطر اینکه همش تو خونه ما، وقت من هستم، مامانت هم هست، هر دو تامون غمگین و ناراحتیم، و برای اینکه هر کدوم بتونیم خوب، البته اینو بیشتر من به بچه‌ها گفتم که به خاطر اینکه هم من خوشحال بشم هم بابا راحت‌تر باشه، ما از هم دیگه جدا میشیم، یعنی هر کی تو خونه خودش. البته دیروز اینو من تازه به بچه‌ها گفتم.
اگر دیروز بوده بچه ها امروز یا شب اینا حرفی متفاوت و مختلف نزدن؟
نه اصلا،
یعنی
خیلی نرمال، خیلی روز کارهای روزانه شونه کردن، مدرسه رفتن، با دوستاشون قرار داشتن رفتن، اصلا هیچی.
خب ببینید، بچه ها معمولا اهمیتی به این که در ذهن و زندگی پدر و مادر چی میگذره ندارن، مهمش اینه که در ارتباط با اونا چی میشه، چه چیزی رو از دست میدن که خوبه یا چه چیزی رو دیگه نخواهند داشت وقتی بده. اینا موضوعی مهمیست که براشون مطرحه و بنابراین اگر فکر کنن تغییری در زمینه آنچه که اونا دارند و هستند داده نمیشه یا برخی از قادوزا بهتر میشه، بچه ها به این چیزا اهمیت نمیدن، یعنی موضوع رو به صورت ازدواج و طلاق نمیبینن، اونا رو به صورت یه چیز درست و غلط میبینن. خب اون چیزی که غلط بود دیگه نیست، یه چیزی که درست بود الان هست و فقط اون هست، یا درست ها بهتر شده یا اون چی که اونا دوست دارن افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به آنچه که میگید، خب اوضاع چنینه. اگرم همسرتون به گونه ای که شما گفتید، چون من منبعی این گونه هست، خب این رابطه به جایی نمیرسه، خیلی چیزام خراب شده. ایشون هنوز بعد از 18 سال محاکمهشون از شما ادامه داره که اون زمان چه بوده یا اخیراً چه خبره، اونم از شما سوالایی میپرسن که برخی از اوقات آدم حتی ممکنه جواب مشخصی هم نداشته باشه، برای که به این موضوع فکر نمی کنه و اصلا مسئلهش نیست. و بعد اون رو مبنای این که شما دارید پنهانکاری و دروغگویی رو به نوعی دارید اعمال می کنید رو حساب کنن، کاری نمیشه کرد عزیز. برای کسی که شکاک مظنونه کاری نمیشه کرد. گفتم من تو سیریا گفتم اگر یه همچین آدمی دیدید به من نگید که چقدر در چیزای دیگه خوبه. و مخصوصا یه حرف بسیار بسیار غلط خطرناک رو نزنید که این از شدت علاقه‌شه. نه، این ابدا علاقه نیست، از شدت بیماری است. از شدت بیماری، چون برخی از اوقات آدم ها فکر کنه کسی که مثلا این همه جستجو و تحقیق میکنه یا این همه حسادت به حساب خودشون میکنه، برای که منو خیلی دوست داره. به هیچ وجه. عشق فرزند آزادیه و مسئله آزادی رهایی از این فکر است. و در نتیجه روزی که به این موضوع فکر کنه، بی خودی فکر نکنید که چون منو دوست دارم. تو حرف عکسش درسته، کسی که اهمیت نمیده به اینکه شما چه میکنید شما رو دوست نداره، براش بی تفاوته اینی که میخواید برید میخواید نرید، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. ولی قسمت اولش درست نیست. بنابراین اگر پرسش شما از من اینه، حالا که اینجوری شده چه باید کرد؟ مادام که ایشون نمیپذیرن بیمارن و نمیرن معالجه کنن و خودشونو خوب نمیکنن، این ادامه زندگی فقط میتونه همه رو از پا در بیاره و با گذشت زمان بچه‌ها بزرگتر بشن این مقدار مسائل دیگه رو به وجود میاره. حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون از خانواده پدری و مادریشون کسی که با این حالت شک و سوء زن بودشون خبر دارید که چی هست و چی بوده؟
نه خب اصلا اطلاع ندارم، نمیدونم.
چقدر شما فامیل ایشون
رو؟ خودم زیاد رابطه با خانواده‌اش نداره، منم خب به تبع زیاد آشنایی با گذشته‌شون ندارم.
اوکی، بنابراین حالا ای پرسش دیگری دارید یا حرف دیگری دارید خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که خدا
حافظ. پس شما معتقدین که اگر این پذیرفت که بیماره و رفت که اینو درمان کنه، یه شانس دیگه به هر دوتامون من بدم؟
من معتقدم اگر همه اینا به این صورت اتفاق بیفته شون بپذیره این کار من بیماریه و بشناسد، نه اینکه فقط مثل شما که گفتید اشتباه کردم. ببینید خیلی از قول دارم که بله خب من مریضم، قبول من مریض، نه قبول مریضم ندارم. تو با دونه دونه خودت بفهمی، توضیح بدی که چرا اون سوال کردی، چرا اون درست کردی، اصلا برگردی بگی اون داستان اون تلفن که دارم میام از کجا شروع شد، چه فکرایی به ذهن تو اومد، برای که تو باید خودتو برای خودت روشن کنی. برای منم میذاره کمک، من بفهمم در مغز تو چه میگذره. اونم بیا بریم دو تای جلوی دکتر اینو توضیح بده که اونم بعدن نظرش
اینا رو ازش بخوام.
جان
جلوی دکتر ازش اینا رو بخوام.
رایت یعنی ببینید حرف عبارت از این، چون ببینید من میام میتونم به شما بگم نه من دیگه خوب شدم، من دیگه قول میدم، من مثلا دیگه این کارو نمی کنم، اصلا معنی نداره. این درست بسیار به شما بگم من از فردا مثلا 20 سانتی متر به قدم اضافه میکنم، خب اگر اون ممکنه اینم ممکنه، برای که این حرفا بسیار بی‌معنی است، بسیار بی‌معنی است، برای که این یه نظام ذهنی درونی است که خارج از اداره ی آدم مگر از راه درستش، و الا این اتفاق همین گونه خواهد افتاد. بنابراین حرف شما بهش میتونه این باشه که تو در چارچوبی داری حرکت میکنی که این بیماریه، میریم پروی دکتر، تمام اینا رو توضیح میدی، حتی 5 تا از اون ماجرایی که تو ول نمی‌کنی رو با جلو دکتر توضیح بدی. در مغز تو هست، تو برای خودت باید روشن بشه که آقا منی که سر تلفن این بازی رو اصلا دروغ گفتم، من اصلا خودم رفتم اینو چک کردم، ولی این رابطه بین خانومم بود با یه شماره تلفنی که دوستشه که دوست خانومه، ماجرایی چرا برگشتم گفتم صدای یه مرد بود یا به یه مرد بود، این از کجا اومد، چرا این تصمیم رو گرفتم؟ چون ببینید عزیز، این شمایی که من ازتون نگذشتم که بگید فقط اشتباه کردم، من مریض فراوون از این قبیل داشتم، آمدم گفتم نه این 7 موضوع مهم دونه به دونه اینجا 3 ساعتم وقت صرف میشه، من و تو باید بشینیم برسیم ببینیم تو چجوری به این موضوع نگاه میکنی. برخی از اوقات شما یه دفعه متوجه میشید یه مغزی داره که بارها عرض کردم مسئله کورلیشن همبستگی رو مسئله کازالیتی علیت میگیره، یعنی مغز میگه هر دو چیزی که با هم هستن علت و معلول هم دیگه. یا فرض بفرمایید اصلا نظام عقلی و استدلالی او دو چیز رو با سادگی جابجا میکنه. حتی به عنوان مثال عرض کردم هر وقت که شما بهش جمعی بدید اون رو به ضرب تبدیل میکنه، یعنی میگید 3 به اضافه 3 میگه 9، بگید 7 به اضافه 8 میگه 56، یعنی ضرب میکنه، جمع نمیکنه و پاشم محکم میسته. خب در اینجا خودش میتونه متوجه بشه که یه جور اشتباه و اشکال ذهنی داره.
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید که اگر اینو پذیرفت و شروع کرد به تراپی و رفت دکتر، من باهاش برم تا بفهمم که چه خوب میشه، یعنی که دکترش بگه این دیگه خوب شده؟
نه
من بعد از کجا بفهمم؟
بیش از این، نه بیش از این عزیز، بیش از اینه. من اصلا نمیگم اگر ایشون رفته برگرده، برای که اون بازی گرفتاری دیگه خودشو داره. حرف این است که ایشون صمیمانه صادقانه نه تنها اینو بگه. فرض کنید من اگر در ارتباط با شما باشم، فرض کنید من شما خواستید بیاد پرویم، این مقدمات این داستانها رو شما ایشون به من یه جوری میگفتی یا جلسه اول میگفتی، میگفتم که ما مثلا من یه وقت 5 ساعته به شما میدم، پشت سرم 5 ساعت میشیم راجع به شرف میزن که موضوع بی خودی از این هفته بریم هفته دیگه ماه دیگه نباشه، چون این مسائل رو باید مثل شکمی است که شما باز میکنید برای جراحی، باید کارو تموم کنید. این که بیا هفته دیگه ببینیم، حالا هفته دیگه نشد، یکی کنسل کنه بشه دو هفته دیگه، اونجا این موضوع حل نمیشه. از اینا مواردی است که روزی که فردی میپذیره باید بیاد و با راهی بریم که یه تراپیست که باشه آشناست میتونه شما رو ببره، و الا در غیر این صورت تبدیل میشه به یه بازی تازه و ایشون برای یه مدتی خودش رو یه جوری یا قانع میکنه یا به این نتیجه میرسه یا تا یه کار دیگه میکنین. فرض کن الان رفتنش، خیلی از وقت نمیره، فقط میخواد در کمین بشینه مچ شما رو بگیره.
بله.
یعنی یه دفعه میبینید؟
البته شما یه جلسه رفتیم پیش همین یه تراپیستی که خودش هم معرفی، یعنی تراپیست خودشه، 3 ساعت ما صحبت کردیم، تمام اینا رو من گفتم، ایشون هم گفت که اینا مشکل داره و تنها چیزی که میگفت میگفتش که من حس من این بود، یه حس درونی به من میگفت که تو توی این زندگی 100% نیستی، انگار فکر یه جای دیگه است. حس دوام همش من میگفتم کجا یه چیزی در من دیدی که مثلا من حواسم پرت بوده یا نبودم، ولی میگفت که تو این کاری گفت، نه من حس درونم به من
نه این دیگه بیماری عزیز. درست پس که من برگردم بگم من الان فکر میکنم من شما داریم به زبان ژاپنی صحبت، بعد بگم حس دارم، روزی که کسی هم چرب زنه یعنی بیماری، هیچ راهی برای حل مسئله نداری. و ایشون اگر در این حد مریضه، یعنی ببینید ایشون فکر میکنه احساسش واقعیت خارجیست یا احساسش ملاک اندازه‌گیری واقعیت خارجیست، یعنی من اگر در امریکا حالم بده پس امریکا جای بدی، پس زندگی بده، حالا اگر حالم خوب شد پس امریکا جای خوبیه، زندگی هم خوبه، من وقتی حالم خوب شد پس شما هم خوبی، وقتی حال من بده شما هم بدی. یعنی این بیماری تمام و کماله. حس همینه یعنی چی؟ و به همجرد است که چیزی مثل حسمو نمیدونم my guts رو نمیدونم my نمیدونم درونم و احساس درون پرت و پلاهاییست که یه ده میسازن بعدم دنبالش راه میفتن یه دم راجعش بعد سخنرانی میکنن، ما تو مبهوت میمونه اینا چه معنایی داره. واقعیت مثل خوردن یه لیوان آب یه تأثیر درونی میذاره، موجب یه احساسی میشه، اینا باید با هم رابطه داشت باشن و قابل توضیح و توجیه باشن، در انسان هم یکسان. روزی که کسی همچین تخیلات و تصوراتی میسازه میدونیم تا کجاش تخیله، تا کجاش خلاقیت، کجاش بیماریه، اینا رو باید تشخیص داد عزیز. به همین جهت است که وقتی ایشون به اونجا میرسه اون تراپیست نیست که باید محکم به ایشون بگه حس شما واقعیت نیست و حس شما هیچ جایی نداره و شما با حستون و احساستون میتونید زندگی کنید، ولی باید بدونید شما رو نابود میکنه برای که دور بر شما چنین نیست. من نمیتونم برم رو پشت بون بگم حس من این است که اینجا پشت بام نیست و حالا میخوام یک قدم دیگر هم بردارم، از اون بالا میفتی پایین میمیری. تموم شد.
آقای دوست تراپیستش بهش همین حرف رو زد که گفت این حس تو یک اصلا تو رو حست که نمیتونی بیای یه زندگی رو یا یه این سوالا رو اصلا بپرسی. گفت ولی من این حس منه، من که نمیتونم این حسم رو خاموش کنم.
ایشون میتونن حس خوب و چرا تراپیست نگفته باید دوا بخوری بعدم با این حس بهتره که اگر میخوای با این حس زندگی کنی هرگز سراغ کسی نری، هرگز با کسی ازدواج نکنی، هرگز یک کسی رو دوست نداشته باشی، هرگز نخوای یک کسی به یه نوعی در ارتباط با تو باشه و انحصاری مال تو باشه، اون چیزی که در رابطه دوستی یا در ازدواج تموم شده. روزی که تو با حس زندگی میکنی، درست پس من فکر کنم من حسم میگه که شما بهتره مرده باشید، حالا یه گوله میزنم تو مغزتون که شما بمیرید، چون حس من
همین ادامه پیدا کنه همین اتفاقا بیفته. البته من بیشتر ترسم به خاطر این بود که بچه‌ها چه برخوردی میکنن.
حالا نه من یه درس دیگه هم مجبورم به ترساتون اضافه کنم، اولا حالا شما ماجبری متأسفانه یه چیزی به شما بگم، این بیماری ارثی هم هست، بنابراین مواظب بچه‌هام باشید.
بله
یعنی اگر مواظبی که ما دو تا چیز، یکی این که مواظب باشید که محیطشون امن و آرام باشه برای که با امنیت و آرامش، دوم اولین علائمی که پسرتون یا پسراتون اومدن دو از این که این اینجوری کرد و اونجوری کرد، باید بدونید ای بسا شروع شد، باید باشون کار کرد و از همون آغاز مانع این شد که این فکرها در مغزشون رشد پیدا کنه. یعنی اینا مسئله است و به همجاست که یکی از گرفتاری‌ها در خصوص پدرشون هم بی خودی بهشون دروغ نگید و بازی در نیارید، چون خود این شک رو درشون افزایش میده. مثلا گفتن که ما همین جوری جدا شدیم، بعد فهمیدیم که طلاق گرفتن، گفتن که حالا یه هفته بیرونه، بعد شد یه ماه، گفتن حالا یه ماه بیرونه، بعد شد 6 ماه، بعد گفتن خب حالا بذار به شما بگیم جدا شدیم. نه، با بچه‌ها این کارو نکنید. یعنی دقیقا اینو بدونید که یه مقدار امنیت و آرامش میخوان و راستگویی، حتی وقتی چیزی خراب، وقتی چیزی خراب به شما بهشون میگید که فردا میریم بیرون، قرار زد و اگر فردا نخواستید برید میگید من دیروز به شما گفتم میبرمتون، بسیار متاسفم، معذرت میخوام، حالا بهتون میگم نمیبرمتون. این به بچه آسیب نمیزن. ولی اینکه من کی گفتم، گفتم شاید یا قرار بود شما بچه های خوبی باشید، اون موقع است که بچه تمام اطمینانش از دست میده. بنابراین راست حقیقت رو به بچه ها بگید، هر اندازه سخت و تلخ، هر اندازه سخت و تلخ، اینو یادتون باشه. و ضمناً محیط امن و امانی رو براشون فراهم کنید که اگر اون زمینهای ارثی از پدرشون بهشون ارث رسیده، شاید بتونه خاموشش کرد و یا اونا رو برنگه و یا زمینه فراهم کرد که خفیفتر باشه. بعدم اگر دیدید از حد داره خارج میشه، این رو بدونید که این ماجرا باید معالجه بشه. فعلا وقت این فکرها نیست، ولی مواظب باشید. برحال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر چهارتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کرد
آقای دکتر. پس فقط نتیجه که من از حرف شما میگیرم این که واقعا این عطایش رو به لقایش ببخشم. و
من با شعر و شاعری آشنا نیستم، هر جورم برداشت شماست برداشت شماست، من حرفم رو زدم برداشت کنم برداشت. برای خوش شما
آقای دکتر،
خیلی شما
روزتون
بخیر، خدا نگه. شنگ بعد از چند پیام با ما باش.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. SarudiVision.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی، نامی ثابت شده و برنده در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاچی 7-7 برنده.
یه حاضر یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هم هفته برنده.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما فلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میسلم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا که از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و مثلا دوستان در امریکا یا هر جای دیگه به خاطر افزایش قیمت بلیط هواپیماها اگر زودتر اقدام کنید بهتره، و اگر از خارج از امریکا تشریف برید با شماره تلفن 818-883-8100 883-8100 با ایرا کد 818 تماس بید. زمین با آقایی دوستان در اون منطقه میرسونم که روز شنبه 20 جون در روم کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه 21 در دوسلدورف، دو شنبه 22 در گوتنبرگ، سه شنبه و چهار شنبه 24 و 25 در استوکهلم، پنج شنبه 25 در یه شهری در نروژ که یه مرکز نفتی است ولی متاسفانه اسمش رو بلد نیستم، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. هر روز هم 2 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین 18 کنفرانس رو در این 9 روز در این 7 شهر خواهم داشت. به هر حال آگاهی های بیشتر رو شاید بتونید، فکر میکنم روی وبسایت من باشه یا به زودی خواهد آمد، درباره موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها و بقیه به اصطلاح ماجرا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش من، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم، خواستم در مورد مشکلی که بعد از مهاجرت از کانادا به اروپا برام پیش اومد باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
بله، من اگه اجازه بدین یه بک‌گراندی از خودم بگم، بعد برم سر وقت قضیه‌ای که برام پیش اومده.
خواهش می‌کنم.
من کودکی خب سختی داشتم، الان 38 سالمه. حدود 2 ساله به اروپا اومدم از کانادا. قبل از کانادا هم توی کشور میدل ایست کار می‌کردم، کار خوب داشتم، درسامو خونده بودم.
نه خب این کمک هم نمی‌کنه. اولا در چه سنی از ایران خارج شدید عزیز؟
بله، سن 28 سالگی.
اونجا در ایران چی خونده بودید؟
مهندسی خونده بودم، بعد توی شرکت اینترنشنال کار میکردم، بعد اومدم توی کشور تو میدلیز اونجا کار میکردم.
چه مدتی؟ بعد از اون چه مدت؟
فوق لیسانسم رو توی مستر آف بیزینس گرفتم و رفتم یه شرکت نفتی که آمریکایی بود. بعد کار کانادا درست شد و همراه همسر سابقم اومدم کانادا. 3 سال کانادا بودم و بعد از اون جدا شدم و اومدم اروپا.
خب در صبر کنید، شما همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن.
در کانادا با هم آشنا شدید یا در
نه نه ما تو ایران من ازدواج کردم اومدم.
یعنی اومدم. این سفر از ایران به خاورمیانه و سپس کانادا رو با همسرتون بودید؟
بله بله.
در چه سنی ازدواج کردید؟
من سن 26 سالگی ازدواج کردم، 28 سالگی در اومدیم با هم از اونجا اومدیم کشور میدلی. بعدشم بعد 8 سال کمتر 7 سال که منتظر مهاجرتمون بودیم، کیسمون بالاخره درست شد، اومدیم کانادا.
اون وقت صاحب فرزندی هم هستید یا
نه؟ نه فرزندی از ایشون ندارم.
ایشون چند سالش بود یا هست الان؟ شما الان 38 دید ایشون اگر چند سالش؟
ایشون الان 41 هست.
بسیار خب، پس از ایشون جدا شد. دو تا دلیل اصلی و اساسی که از هم جدا شدی چی بود؟
خب تو اون شرایطی که من ازدواج کردم تو ایران با ایشون، متاسفانه شرایطی بودش که خیلی بد بود. مادرم اسکیزوفرنی داشتن و تو آلمان بودن 6 سال ولی مداوا نشدن، دوبار اقدام به خودکشی کردن و بعد در بار دوم متاسفانه وقتی که ایران اومدن تو همون بیمارستانی که بودن سویساید داشتن و خودکشی کردن. بعد از اون 4 ماه بعد از اون من تصمیم عجولانه رو متاسفانه گرفتم.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله اینم نکته، ما 8 تا خواهر برادریم. از این 8 تا خواهر برادر 3 تا مشکل شیزوفرنی رو دارم که اروپا هستن و میتونم فقط خلاصه ای بگم که فقط تو این خانواده 8 فرزنده فقط به جرئت بتونم بهتون بگم فقط من تونستم موفق باشم، درس بخونم و رو خودم تقریبا بشه گفت کار کنم.
من چون فقط نگرانم از خاطرم بره، مبادا 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 بچه دار بشه.
بله
یعنی اصلا موضوع بچه منتفیست با یه چنین شدت بیماری که زمینه کاملا ارثی داره اشتباه بزرگیست. برای شما الان 38 سالتون شده، امیدوارم فکر ازدواج رو میخواید بکنید بکنید، ولی فکر بچه رو هرگز، حتی اگر از این باره دوگانه هم مواظب باشید که مبادا یه دفعه به خاطر هر نوع راهی که برای جلوگیری هست حامله بشید، چون احتمال داره به سرتون بزنه که بگید بچه رو نگه دارم و این کار حتما اشتباه بزرگی. امیدوارم بقیه خواهر برادرها هم دیگه از تولید مثل دست بردارن، بگذارن همین جا این بیماری اینجا خاموش بشه و خفه بشه تا اینکه به نسلهای بعد بشه.
خب شما یکی دو نسلهای من جلو جلو جواب دادیم متاسفانه.
ما متاسفم ولی
خب من فکر میکردم که جواب شما یکم این نباشه چون من خیلی رو خودم کار کردم.
اصلا فرقی نمی کنه به زمینه ارسی به فرق کنه، شما اگر رو خودتون کار کنید ممکنه رنگ چشم بچهتون هم تصمیم بگیرید یا احتمالا چگونه یه شکل و فرم ناخونش رو یا انگشتش رو. هرگز رو خودتون کار کردن موجب سلامتی شما اولا نمیشه. اولا بیمار اسکیزوفرنی هنوز ما معالجه نداریم، حالا اون به کنار، شما بیماری اسکیزوفرنی نداشتید، روی خودتون خیلی کار کردید، ولی شما ژن اون رو حامل هستید کامل به گونه ای که شما دارید میگید.
بله خب حتی اگه شرایط زندگی هم فراهم باشه که آدم
ببینید
فعال نشه
اصلا هم چیزی آخه باشه، یه چیزیست که با احتماله، مثل این که من به شما بگم دو تا ظرفه، یه ظرفش توش آبه یکیش هم زهره، بعد شما بگید خب احتمالاً سمت راستی آب ما اونو برمیدارم، احتمالش هست، ولی اگر زهر بود چی؟ برای بچه اسکیزوفرنی برای چی بیاری بمیدونی؟ نه عزیزم هم چی ریسکی رو که نباید کرد، یه دونه تو فامیلتونم بود من باش مخاطبم، شما مادرتون بوده 3 تا خواهراتون یا 3 تا از خواهر برادراتون هم هستن، دیگه چی باقی میذاره عزیز؟ 100% این کار اشتباهه.
خب پس میرم سراغ سوال دومم.
جانم.
قسمت دومی زندگیم به این شکل بود که بعد از اومدن از کانادا که اومدم جدا شدم از ایشون، چون ایشون هم آدم عصبی بودن هم، و اون پروسه‌ای که برای ازدواج داشتیم من اصلا ایشون رو دوست نداشتم. یعنی هر دومون تو شرایط بد خانوادگی بودیم که تو سر کار همدیگر رو دیدیم و پیدا کردیم و آشنا شدیم و ازدواج کردیم. من از همه اولش هم بهشون گفته بودم، ولی هی فکر میکردیم درست میشه، نشد. تو میدلیستم که اصلا قضیه طلاق منتفی بود و من همه پلنم رو گذاشتم کانادا، سکوت کردم در برابر حرفای ایشون و به محض اینکه اومدم کانادا جدا شدم، بدون دردسر و بدون هیچ ادعای مالی و همه چی. بعد از اون خب این قسمت دوم زندگی باز برمیگرده به دوره 18 سالگی. وقتی که من جدا شدم، من وقتی که 18 سالم بود دانشگاه توی شهر خیلی دور توی ایران درس میخوندم، از اون عشقای پدرانه عاشق مردی شدم که 15 سال خودم بزرگتر بود و فکری و تا حدودی میشه گفت مالی منو ساپورت کرد، ولی بیشتر فکری، که من درسامو خوندم و تموم کردم و اون پروسه به شکلی پیش اومد که من یه فانتزی از عشق داشتم و ایشون دیگه بوت من بود و واقعا هم خب انسان شریفی بودن و هستن. این توش 18 سالگی من بود همیشه، یعنی من همیشه با فانتزی عشق ایشون زندگی کردم، تا اینکه کانادا که اومدم فرصتی برام پیش اومد در سفری که یه ترینینگ داشتم، گفتم میام اروپا، چون ایشون اروپا زندگی میکردن همون وقتی که من 18 سالم بود، گفتم فرصتیه که تماس بگیرم با هم صحبت کنیم ببینم. چرا هیچ وقت به من نگفتن که احساسشون به من چیه و من الان این بار احساسی رو چندین ساله 20 ساله مثلا با خودم میکشم. تماس گرفتم و چون ایشون خودشون بیزینس داشتن، شمارهشون همیشه یکی بود و صحبت کردیم و ایشون شوکه شدن، و چون بعد تقریبا 18 سال بعد گفتن که اگر جدا شدی میتونیم همدیگر رو ببینیم، و من از انگلیس اومدم با همدیگر رو دیدیم و من همون دوباره بار احساسی و عشقیم درام تازه شد و ایشون هم همینطور.
ایشون درباره حالا 53 سالشون من بگید زندگی زناشویی و روابط ایشون چه بوده و از نظر فرزند
جدا شده بودن. دو سال بود جدا شده بودن، در حقیقت دو بار از خانمشون جدا شده بودن. دیگه این بار دوم انقدر شدید بود که دیگه جدایشون رسمی شده بود.
بچه چی؟
دو تا فرزند، یه دختر الان 21 و یه دختر 11. خب
ایشون هم که مثل شما اشکالات داره، از فاصله بچه هاشون پیداست.
ایشون به خاطر مشکلاتی که با همسرشون داشتن، همسرشون وادارشون کرده بود که بعد از جدایی اول حتما بچه دار بشن و یه مشکلای خیلی
خاصی. یعنی شما به من میفرمایید که یه نفع شما حکم براءت ایشون صادر کردید که همسر ایشون ایشون را وادار کردن که بعد از 10 سال بچه دار. خب معلومه ایشون هم حالشون خوب نیست که به شما بعدم به شما گفتن اگر طلاق بگیری، شما که آماده بودید برای این کار رافت. بعد شما هم گید رو خودتون کار کردید عزیز، شما کجا رو خودتون کار کردید؟ شما همش بیکاری بودید. خب حالا ایشون هم آمدند و ایشون هم که دو سال جدا شدن، خب با هم باشید چه اشکال داره؟
ما ازدواج کردیم با هم.
بسیار خوب. چه مدتی ازدواج کردید؟
الان دو سال هستش.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
الان دو سال هست من اومدم اروپا و دیگه اون کاری که توی کانادا داشتم تو شهر نفتی کار خیلی خوب دیگه اینجا متاسفانه ندارم. کشوری هم که نزدیک این کشوری هست که نفخیزه، چون مسافت زیاد بود نمیتونستم رفت و آمد کنم و توی شرکت خیلی کوچیک پارت تایم شروع به کار کردم.
خب حالا بذار ازت یه خواهش کنم، بذار ما پیام ها رو بشنویم که با خاطر آسوده بتونیم صحبتمون ادامه بدیم. روی خط باشین و نجمن با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آقا سلام.
سلام. نشناختم. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشت دارم نگی. خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholapui.com مراجعه کنید.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
خب چه خبر است بین شما و همسرتون همکنون دو این دو سال؟
بله، ما رابطمون خب خیلی خوب جلو رفت، الان هم خیلی رابطمون خوبه. فقط مشکلی که الان من پیش اومده برام، خب ما اون موقع که من از کانادا اومدم اروپا، در مورد عشق هم ایشون میخوندن و سیدیای شما رو گوش میدادن، برنامه شما رو، و هم من و هر دو این رو دیدیم در خودمون که اون پنج مرحله عشق رو داریم که به هم برسیم. الان خب وقتی که دور بودی، من تو یک سالی که بین کانادا و اروپا رفت آمد میکردم، خب الان زندگی واقعی تر شده، چون با هم زندگی میکنیم، یه ناشناخته هایی از هم داریم که خب قبلا نداشتیم شناخته از هم. من چیزی که از همسرم جدید پیدا کردم و نمیدونم مشکل منه به خاطر بک‌گراندی که دارم یا این یه چیز خیلی طبیعی، همسرم وقتی که توی جمع اقوام و خانواده خودش هست کلن تغییر میکنه، در حالی که قبلا مثلا همیشه از عشقمون صحبت میکرد در جمع و خیلی مراقبم هم بود.
نصب کنید، در جمع عشقتون رو چگونه میگفت؟ یه دختری وقتی 18 سالش بوده تا 20 سالگیش که مثلا دانشجوی من بوده یا دانشجو بوده عاشق من بوده، ولی من که خب نمیدیدمش، بعد و وقتی من زنگ زد چند شد از عشقش، عشق خودش به شما چجوری میگه عزیز، یا راجع به عشق شما حرف میزنه؟
بله، از موقعی میگه که خب از توی کانادا، یعنی قبلا میگه ما همدیگر رو چجوری میشناختیم و بعد فاصله افتاد، من ازدواج کردم، میشونم ازدواج کرد.
شما مگر در 18 تا 20 سالگی با هم رابطه ای داشتید که فاصله افتاد؟
نه با هم که نداشتیم.
خب پس چی میتونه بگی؟
ولی خب همین این احساس بود تو من تو این مدتی که حتی با هم نبودیم و بعد که در اصل این تصادف هم دیگر رو پیدا کردیم.
نه شما به دلیل حالی که به خودتون میگرفتید رو متوجه خودتون کردید، بله او قدمی بر نداشته در اون دوران، درسته؟
درسته.
پس بنابراین دوتاییتون تو دنیای تخیل و رویا قصه میسازید برای مردم که مردم رو سرگرم کنید و خودتون رو. نه بخوام ببینید عزیز چرا من باش مشکل دارم، ولی که معلوم اساس و پایش بر خیال و توهم و تصوره و اون گذشت. بعد الان شما تو اونی که دارید میگید که انتظارتونه با مزه است، یعنی شما دلتون میخواد یه بچه داشته باشید همیشه مثلا 8 ماهه بمونه، بچه ها بزرگ میشه به جلوتون نیستن. شما دوتا هم در عالم داستان سرایی و تخیل خودتون این قصه ها رو میگید، برای خودتونم جالبه و همین سبب شده که ایشون در ارتباط با دیگران از عشقشون به شما بگم. من عشق نمیبینم عزیز، ابدا نمیبینم. یه آدمیست شما هیجاناتی که میشه دید از جانب یه دختر متوجه یه مرد یا یه پسر بوده داشته با اون فاصله، اونم در ایران، بعد شما از هم بیخبر بودید برای مدتی بسا 18 سال و شما در دنیای ذهنی خودتون که خودتون گفتید همچنان با این عشق زندگی میکردید، در حالی که این ور اونور میرفتید و شوهر داشتید و بچه دارم خوشبختانه نشدید، بعد آمدید و ایشون رو پیدا کردید، شماره تلفنشون چون ثابت بوده پیداشون کردید، بعد اونم به شما گفته ای طلاق بگیری خب ما میتونیم به هم بسپریم، ولی من نمیدونم کجاش عشق بوده. بعدم شما آمدید و رفتید و ایشون با توجه به 15 سال فاصله و حال واله و شیدایی که شما دارید که هر مردی رو میتونه جلب و جذب کنه و اونم خرورش داره، و بعدم با رابطه غلطی که ایشون با همسرش داشته و دوتا بچهی که با اون فاصله داره و طلاقی که 2 سال قبل گرفتن، یعنی 2 سال قبل از ازدواج، یعنی 4 سال قبل گرفتن که بچه 7 ساله بوده یکیش که جالبه و یکی دیگه 17 ساله آمدند و جدا شدند و آمدند و شما برم این ور اون ور میگه. ولی وقتی میرسن به خانواده و فامیل چرا از عشق صحبت نمی کنن؟ برای که همه ایشون رو میشناسن چه جور آدمیه. اونجا دیگه ایشون نمیتونن از داستان ها حرف بزنن، درست بس که من میتونم تو امریکا قصه بگم و اگر رفتم به جای بقیه هم تو امریکا زندگی کردم همه میگن که آقا امریکا که اینجوری نیست یا اینجوری نبود، اینی که اونجا خاموش میشن. ولی شما انتظار دارید وقتی میرسن به فامیل دوتا کار بکنه، یکی باز از عشق شما، عشق خودش به شما حرف بزنه که اصلا ایشون به نظر من نداشته و نداره، و دوم این که حواسش کاملا به شما باشه، چون شما باید مرکز توجه باشی برای که شما با این رویاها زندگی کردید و ایشون قرار رویای شما رو همچنان در حالت رویا نگه داره و شما رو نه بیدار کنه نه رویا رو به کابوس تبدیل کنه. و حالا چه اهمیت داره که شما پاشتی رفتید منزل فامیل ایشون و ایشون با شما اونگونه که در یه جای دیگه همونطور که در مرحله همخوابگی نزدیکیتون رفتار میکنه اونجا رفتار نکرده، این میشه موضوع مشکل؟ اصلا ممکنه شما پدر و مادری داشته باشید مثلا که این مقدار نسبت به این موضوع حساسن، من زن شوهرهایی دیدم که حتی به هم ممکنه دستشون هم به هم نخوره، نگاه هم به هم نمی کنن، چون فکر کنم اصلا پدر ناراحت میشه. رعایت، اهم از این که آگاه باشن نباشن، این شده مشکل شما؟
نه خب شاید من خیلی خوب درست توضیح ندادم.
پس توضیح بدید درست که چی میشه؟
لحن شما جوری که من
مؤاخذه میکنم. معلومه این کارو میکنم، من اینجا برای همین نشستم عزیز، من از هیچی نمیگذرم، برای که اینجا نه نشستم لیلی بلالای کسی بگذرم، نگذاشتم داستانهای خیالی آدم ها همچنان در خیال بمونه. من یه آدمی هستم که با واقعیت کار دارم، نه با تخیل نه با رویا. اون زندگی من نیست، اون کار من اینجا نیست.
نه منم از خیال در اومدم آقای دکتر، برای همینی که الان زنگ زدم. خب برای اینکه الان ناشناخته ها تبدیل به شناخت.
خب حالا به من بفرمایید چه خبر عزیز، ولی یه لطف کنید دیگه، بی خودی از عشق و عاشقیتون دفاع نکنید، اگر دارید داشته باشید ها، ولی بی خودی توضیح ندید. چه خبر عزیز؟ دختر باهوشی هستی، به من واقعیت رو بگو.
مشکلم با ایشون اینه که میگم وقتی که مثلا توی جمع قرار میگیریم، نمیدونم اینو چجوری بگم، دوباره اون برداشت از من نشه یا از حرف من. یه جور دیگه میگم، مثلا وقتی که یه کاری رو باید با هم انجام بدیم، ایشون با من شیر نمی کنه. وقتی که اون کار انجام میشه، میاد به من میگه این کار رو میکنیم، یا فلانی رو دعوت میکنیم، یا فلانجا با هم مسافرت میریم. مثلا کار انجام شده، تو عمل انجام شده، و من همیشه میگم خب اوکی. ولی یک بار از ایشون خواستم که مثلا بهتره که با من شیر بکنی اول، بعد مثلا این کار رو انجام بدیم. بعد به من مثلا میگن که خب من فکر کردم مثلا تو هم موافقی، نظرت مثل نظر منه.
خب بذار دو تا چیز به شما بگم. اولا اوج خودخواهی رو شما میتونید ببینید. اوج خودخواهی عبارت از این است که یک من تصمیم میگیرم. دوم، من فرض کردم که فکر من، برای که من خودمدار و خودمحور و خودشیفتم، فکر من فکر تو هم هست، خوش آمدن من خوش آمدن تو. اما موضوع دیگه عزیز، روزی که شما ادعای عشق میکنید دو چیز توشه. یکی این که اگر من مدعیم کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم یا درست میدونم، و الا عشق نیست، اون خودخواهی. مورد بعد، ایشون قراره فقط بگرده ببینه شما چی دوست دارید و این کارا رو به خاطر شما بکنه وقتی دوستتون داره. ایشون که دنبال این نیست، فقط فکر کنه خودش چه چیزی میخواد و چه میکنه. حتی تو اونجایی که آدمی که در اروپا زندگی میکنه متوجه ماجرا نیست که با همسری که زندگی میکنی قرار موارد رو با او در میون بگذاری و هر دو تا به یه نظری و یا یه تصمیم برسید. ایشون حتی اینم بلد نیست، به همچنین که من مطمئنم این چنین. اما ایشون اینجور دیگه نگاه میکنه، من یک کسی هستم که از این 15 سال بزرگترم، اون 38 من 53، و من در این گونه موارد اصلا من تصمیم میگیرم. علاوه اون که عاشق منه، اون که واله و شیدای منه، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید چاره ای ندارم، این که هاپوی منه دنبال من میاد، خب من با تصمیم میگیرم کجا میخوام برم، اونم بیاد دیگه، تمام خوشحالیش باید اون باشه که با منه، برای که بالاخره بعد از 18 سال به عشقش رسیده، دیگه بیش از این چی میخوام؟ تازه اینقدرم به عشقش رسیده که من باش حتی ازدواجم کردم. حالا بیاد به من واقعیت رو بگید، شما چه حس و احساسی راجع به ایشون و ایشون راجع به شما دارید؟
خب ما وقتی از هم دور میشیم، ایشون سفر کاری میره، خب بیشتر احساس میکنیم که حالا از عشق نمیگم، بیشتر دوست داریم کنار هم.
معلوم عزیز، برای که عزیز من میخوام شما رو از خواب تمام رویاست. ببین عزیز، من یه تصوری از یک کسی دارم که با او خوب و خوشم، وقتی نیست خب با تصورش برمیرم، درست مثل بچه‌هایی که به پدر مادرشون میگن من خواهر برادر میخوام، برای که با نوع ایدئال اون دنبالش هستن. من اگر یه برادری میداشتم چه اینه؟ چرا آدما درباره همسرشون اینجوری فکر میکنن؟ من اگر ازدواج کنم چی میشه؟ برای که با نوع ایدئالش و نوع رویاییش برخورد میکنیم، نه با واقعیش. بنابراین شما وقتی که با هم هستید معلومه به جنگ هم میرید، وقتی که با هم نیستید میرید تو رویاهاتون، برای خودتون هر جور دلتون خواست داستان رو میسرایید. اونجاست که واقعیت نیست. منم از اول برخوردم دیدید که با شما این بود عزیز، که من و خودتون هم خوشحالم متوجهش هستید، چون دختر باهوشی هستید، متوجه هستید که اصلا نمیشه دور زد روی واقعیت. الانم دو دفعه متاره به شما گفتم در بیاد از این رویا، چشماتون رو باز کنید و من بگید الان چه حس و احساسی دارید و واقعا ایشون رو کی میبینید، نه اینکه دلتون میخواد ایشون کی باشن، نه این کسی که 18 سال تو ذهنتون یا 20 سال تو مغزتون ساختید. ایشون اون نیست عزیز.
خب الان دقیقا، خب یه سوالم از خودم اینه که من الان این ناشناخته ها رو پیدا کردم و همون منم خب به نوعی اون خودخواهی رو توشون میبینم، ولی هی برای خودم هی توجیه و دلیل میارم که از زیرش در برم و خودخواه اون انگ خودخواهی روشون ندارم، ولی خب واقعیت اینطوری هست، چون هر جور با خودم سبک سنگین میکنم میبینم خب من همیشه دوست دارم که شعر بکنم، من همیشه دوست دارم اولین نفرم اون باشه که یه کاری رو من انجام میدم اون بدونه، ولی تو تصمیم گیری هایی که مثلا یه مورد دیگه، مثلا برای عروسی خواهرزادشون میخواستن کادو بگیرن، گفتن که اولش بدونن که با من مشورت کنن یه مبلغی کنار گذاشتن و بعد گفتن من 3000 دلار میخوام بدم، یورو میخوام بدم. بعد من گفتم خب تو این شرایطی که خب شرکتم خوب پیش نمیره، خب بهتر نیستش که مثلا این کار رو نکنیم؟ گفت نه، من اگه 5000 یورو هم داشتم الان این کار رو میکردم برای خواهرزادم. و خب من اونجا فهمیدم که من دیگه نقشی ندارم. اون حرفایی که وقتی من کانادا بودم ایشون به من میزد که ما همه چی با هم شیر میکنیم، نقطه اول زندگی من و تویی، و از اون حرفایی که خب تو ابراست میزدن، ولی خب در واقعیت نشد. و خب ایشون خیلی فلسفه و تاریخ، میتونم بگم بیشتر از 3000 جلد کتاب فلسفه و تاریخ، و خیلی با مهارت و با مهارت خیلی خیلی خاصی فلسفه رو تبدیل به فلسفه میکنن و دلیلای میارن که اصلا هیچ جوری نمیتونم قبول بکنم، ولی قبول میکنم آخرش.
ولی که شما جرأت ندارید بوتی رو که در مغزتون تراشیدید بشکنید. شما شعر نادر
تقریبا ریخته پایین، ولی من بحث هیچ وقت نمی کنم، برای اینکه اگه بحث کنم خب تو سفسط من شکست می خورم، بنابراین چیزی نمیگم.
خب
ولی خب می دونم که دلیل و سفسط هست، فلسفه نیست. مثلا همین قضیه، مثلا پول به خواهرزاده رو من بهشون گفتم خیلی مؤدبانه با لحن خیلی آروم، چون خیلی به لحن و نحوه صحبت تاکید دارم، گفتم که فکر نمی کنی که مثلا بهتر بود این کار رو نمی کردی، و فکر می کنم تو به خودت سختی میدی ولی دوست نداری کسی سختی ببینه. گفت آره خب از دید کانت، از نظر اخلاقی درست اینه که آدم به خودش سختی بده تا کسی دیگه در سختی نباشه. گفتم خب تا اون
خب شما پاسختون باید این می بود که اون پول از کانت بگیری یا از ارسیش و از فروش کتاباش.
نه خب مشکلم هم خب واقعیت همینه که خب اون بوت شکسته الان، ولی خب من
حالا شما با این بوت شکسته نمیدونید چی کار کنید.
بله
ببینید عزیز، حالا چقدر کار اختلافتون خارج از این موضوع ها بالا گرفته، یا چه چیزای دیگری که بد و منفیست در ایشون دیدید؟ شما حتی
هیچ وقت دوست نداشتم بگم، ولی خب خودخواهی در ایشون زیاده. مثلا الان یادم افتاد سوای خودخواهی ایشون، مثلا نسبت به فرزند دخترشون و خواهرشون من اسمشو تعصب میذارم، به خاطر اینکه از واقعیت دوره. ایشون چهره مادرشون رو در دو خواهر و دختر کوچیکشون فقط میبینن و به طور بسیار زیاد و وحشتناکی حساسیت دارن و میتونم بگم واقعیت ها رو نمیبینن. و من حتی یک بار در این مورد باهاشون صحبت کردم، چون ایشون عاشقانه مادرشون رو میتونم بگم میپرستیدن، ولی ایشون قبول ندارن اصلا. ولی یک بار خودشون گفتن که چهره مادر رو در این سه نفر میبینن و خب عمل کردشون تأثیر میذاره دیگه. خب مسلما وقتی ایشون هم یه همچین بوتی دارن و اونجا پی من با خودم هی کلنجار میدم که کریکولی لالی، ولی خب تو خلوت خودم وضعیت زیاد میشم. ولی مثلا من که فکر میکردم یه زمانی من هم یه بوت عشق هستم برای ایشون، میبینم خب نیستم اونجوری.
حالا به دنبال این بودید که ازش بچه دار بشه، چون از این طریق توجه او رو از بقیه بگیرید به خودتون و فرزندتون مرتبط کنید. به همین جهت بود که سال اول شما که از من نپرسیدید، من از اول به شما گفتم مبادا بچه دار بشید، چیزی بود که رابطه منش با شما رو خراب کرد. برای که شما دری که پیدا کردید تو که ازش بتونید بگریزید رو من از اول چون حرف زدم از صحبتاتون بستم.
هستن.
مگه میرسم پایان کار کجاست عزیز؟ برای که این نظام ذهنی رو باش آشنا هستم. ببینید شما سه چهار دفعه تو همین صحبت سه دقیقه اخیرتون تبر رو برداشتید که برید بودتون رو بشکنید گذاشتید زمین. حتی وقتی من این همه شما رو زیر فشار گذاشتم که بگو، هی به خودتون گفتید بگم نگم بگم نگم، بعد آخر کار گشتید ماجرای مادرش بره، بعدم اونجا وسطش باز تبر گشتید زمین، یک دفعه یه حرف بیمعنی دیگه ای رو زدید که اون مادرش رو عاشقانه فرانه پرت و پرها. چی عزیز؟ آدم خودخواه هیچ کن. آدم خودخواه هیچ کسی رو عاشقانه دوست نداره از جمله مادرش. ماجراییشون ماجرای لاف هیت ریلیشنیست که به زودی اون قسمتش رو شما هم حس و احساس میکنید. اون روزی که شما میبینید اصلا به درد و رنج شما اهمیت نمیده و با وجودی که آسیب شما صده و لذت او یا خوشحال کردن دیگران چون برایشون مهمه یکه، هنوز یک اونها رو که لذت اونهاست رو میره به دنبالش و آسیب صد شما رو نمیبینه. راستشو بگید، کی تا حالا دیدید که با یه جمله با یه حرف میتونست شما رو اینقدر رنج نده ولی به خاطر دیگران داد؟
خیلی اتفاق افتاد. من بیشترم با اقوامشون
هست. برای اینکه تو در ذهنت عشق رو یه مفهوم انحصاری میدونی، فقط مال من، در حالی که همطور که از آغاز گفتم ماجرایشون چیز دیگری بوده. حتی وقتی که شما در کانادا بودید و هنوز شاید جدا نشده بودید یا در حال رفت و آمد بودید، شما گفتید به من، گفت نه ما همه چیز رو با هم شریک و سهیم خواهیم بود، شیر میکنیم. علتش دقیقا این بود که تو کوچولو بیا تا من بهت بگم درستا کدامه. من عیب و ایرادی در ایشون نمیبینم، من عیب و ایراد در این میبینم که شما به دنبال یه توهم و تخیلی راه افتادید و مشکلتون این است که حالا با این واقعیت روبرو بشید و حاضر باشید چشماتون رو باز کنید. و به همین جاست که به یه آدمی مثل شما فقط میشه گفت صبح بخیر، یعنی از خواب بیدار شدی و دیگه بیدار. حالا
خب این آقای دکتر به من گفتن که دقیقا همین حرف شما رو اینجا به من گفتن که بیدار شد. خب الان من مشکلم اینه که خب بیدار شدم.
بله هیچ دیگه، حالا که بیدار شدید باید پاشید برید دستشویی، برید دوش بگیرید، ولی خب شما دوباره چشماتون میبندید برای که نمیخواید بیدار بشید. روی خط باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی فکر میکنی عزیز؟
من
تو میدونی الان یه جوری داری الان با من حرف میزنی که انگار مراسم سوگواریه.
یعنی همین هستی که برای من هست.
یه خب بگو عزیز.
خب من پیش خودم الان که همسرم مسافرت، به خاطر هم من تونستم تماس بگیرم. من حرفم اینه که الان این چیزایی که خب تازه ناشناخته هایی که به شناخت رسیده باشون صحبت بکنم، بگم مثلا حرفایی که از عشق میزدیم الان خب توش رگاه خودخواهی هست، شما مثلا با من شیر نمی کنی در مورد مسائل مالی که خب من همیشه با خیلی مختصر برخورد میکردم، ولی خب مثلا من الان خیلی کارهای شرکت همسرم هم انجام میدم، خیلی مراقبت میکنم، خیلی پولا زنده شده، ولی مثلا یهو میبینم مثلا 3000 یورو یهویی مثلا یه جا میره، 11000 یورو یه جا دیگه میره و میخوام بگم براشون توضیح بدم، بگم که اون عشقی که میگفتیم آیا اینه که با هم شعر باید میکردیم، حالا اصلا شعر نمی کنیم.
به جایی نمیرسید عزیز، برای این که شما اگر درباره گفتار ایشون صحبت میکنید، ایشون با توجه به اون چیزی که گفتید توانایی گفتار رو دارن.
بله.
دوم اگر درباره خودتون حرف میزنید که شما در رویاها هستید، درامه این هر زمان که
نیستم آقای دکتر.
نه هستید هنوزم، برای بهتون میگم چرا، برای که هنوز با بحثاتون پیداست و شما هم اگر در رویاهاتون همچنان بخواید بمونید، خب میمونید دیگه، این ماجرا ادامه پیدا میکنه. چجوری نیستید عزیزم؟ شما ببین عزیز، شما نمیخوام بگم قرار حرف منو بپذیری، من اصلا دلم نمیخواد شما حرف منو بپذیری، چون حرف من احتمال خطا و اشتباهش بسیاره، ولی من از شما انتظار داشتم که خودتون به این نتیجه برسید که واقعا یه چیزی من برای خودم ساخته بودم که اصلا نیست. حالا شما حالا صبر کن. نه عزیز من، عزیز من، تو الان میگه باش صحبت بکنم که بهش بگم تو اینا رو گفتی گویی بوده و حالا او رفتارش رو عوض کرده. عزیزم شما میخواستید این آقا حامله بشه، بچه بیاره، شما فکر کردید زنه، حالا که 100% مطمئنید مردی، میگید خب باید صحبت کنم ببینم قولش که داده بود که من حامله میشم راجبه این چی میخواد بگه و میتونه حامله بشه یا نه. شما اصلا دست بر نداشتید، شما اصلا حرفای من براتون فایده ای نداشته، برای که دقیقاً اونو میدونم، اعتراضی هم ندارم عزیزا، اتفاقا دلم میخواد حرفای منو قبول نداشته باشید، باور نکنید، برای اینکه بالاخره یه طبیعتی شما رو از خواب بیدار کنه و بهتون بگه صبح بخیر، چون شما هنوز دلتون میخواد خودتون رو به خواب بزنید، برای که شما نمیتونید این رو بپذیرید عزیز.
من چیکار کنم که بپذیرم؟
نه خیلی ساده است عزیزم، شما با ایشون باشید، کنار ایشون باشید، اصلا دنبال از حرف از عشق و عاشقی و ازدواج خوبم نزنید، مثل ازدواج بسیاری از آدم ها. که به قول یه دوست شیرازیمون ما با یه فلاکتی خوشیم. بعدم شما اشکالتون یه چیز دیگه هم هست، به نظر من شما به دلیل آمدنتون به اینجا و از دست دادن کارتون، اون درآمدی که خودتون به خودی خودتون به دلیل کارتون تولید میکردید رو ندارید و اونجا باز شما رو شکسته. حالا شما راه افتادید که چیزایی که تو کار همسرتون اشکال بوده رو برید درست کنید و مثلا یه مقدار از این طریق جبران کنید و این باز خودفریب دیگریست، برای این که اونم اولا یه کمه، بعدم ایشون میگه خب حالا نداد یه ماه دیگه میداد وقتی میخواست اردر بعد رو برد. من نمیدونم کار ایشون چه، یعنی میدونید ایشون اون رو نمیپذیرن و کار شما اون ارزش رو نداره. شما یه دلیل خشمتون از دست خودتون هم اینه که همه رو به هم ریختید به خاطر ایشون و اومدید یه جایی که تخصص شما در جهت مهندسیتون ارزش بازاری نداره یا قیمت نداره، بنابراین اون توانایی که تا به حال شما رو تو زندگی بالا نگه میداشت که هواپیمای خودتون و بنزین خودتون بود اونم از دست دادید. فعلا بنزین ندارید، ذره ذره هواپیما هم نخواهید داشت، برای که بیخوری در یه توهم موندید. پایین بیا عزیز، بیا میشه بقیه آدم های عادی و معمولی، ازدواج آدم میکنه، نسب کن، ازدواج آدم میکنه، یه زندگی عادی و معمولی رو هم مثل بقیه دارم، طور که پدر و مادرش این گونه بودن، محیط اجتماعی شد، نظام سیاسی اجتماعی چنینه، اینم شوهر من، اینم زن منه، میگذرونی میام، بچه هم که قرار شد نیاری، ایشون هم که تو مهمونی ها دیگه از عشق خودش به شما دیگه سخنرانی نمی کنه، نکن، اصلا عشقی نبوده که الان سخنرانی کنه، یه دروغی دوتایی به هم می گفتید و به دیگران می گفتید، دیگه نگی دیگه عزیز، چرا یه دفعه به هم ریختی؟ حالا ای دلت می خواد
بیدار شدم.
نه نه، حالا ای دلت می خواد به من بگو چه چیزایی غیر از اینا تو رو آزار داره ازت. مثلا اول بریم سراغ رابطه جنسی، رابطه جنسی تو الان چطوره؟
خوبه.
بسیار خوب. از نظر شما خوبه، از نظر او یا هر دو؟
نه هر دومون.
بسیار خوب. این تیکه رو میتونم حدس بزنم که میتونه باشه. دوم، به من بگو که ایشون فکر میکنی نگاهش و نظرش راجع به شما چیه؟
تو چه زمینه؟
کلن؟ به طور کلی. یعنی ایشون آیا از ازدواج با شما راضیه؟
وقتی که بحث نشه دفنیتلی راضیه و میگه تو منو خوشبخت کردی و به همه چیزی که میخواستم منو رسوندی.
یعنی وقتی که هاپوی دنبالشون هستی تو میری؟ حالا شما از این هاپوی بودن چه رنجی میبری؟
خب یه نکتهشو خودتون اشاره کردی، من دیگه اون کار سابق ارتباطات ندارم اونو و الان همش دارم دنبال اینم که اون راهو پیدا بکنم که آخرین چیزی که به ذهنم رسید، چون فهمیدم که با کار کردن پیش ایشونم من دوباره بازم خستگی میشم، چون کارایشون از نزدیک دارم میبینم، پس میگرفتم که خودم یه دونه شرکت بزنم.
در چه زمینه ای؟ در زمینه کار خودتون یا کار ایشون؟
به کار خودم بیشتر ربط داشته باشه.
آیا جایی داره عزیز؟
تو اون شرکت قبلی که اینجا اومدم پارت تایم کار میکردم بود، ولی شرکت رو به ورشکستگی رفت چون قیمت نفت پایین اومد و اون تکنولوژی اولا هنوز نتونسته جواب بده، ولی میشه با میدلیست با اون تکنولوژی کار کرد.
چون ببین عزیز، دو تا پایه ای که در بزرگسالی ما رو به خوشنودی و خرسندی میرسونه و یا حتی به یک اعتبار راه رو برای خوشبختی ما آماده میکنه دو چیزه، یکی رابطه های ماست، روابط ماست، ریلیشنشیپ، که از رابطه اجتماعی گرفته تا رابطه های خصوصی و احساسی و عاطفی و جنسی خاتمه پیدا میکنه، و یکی شغل و کارمونه، اونم مثلا برای یه تیپی مانند شما. این دوتا ستون است که سقف خانه سلامتی شما رو، بهزیستی شما رو، خوشحالی شما رو، خوشبختی شما رو احتمالا میتونه نگه داره و شما تو هر دوتاش دارید میفتی عزیز. یعنی رابطه داره به هم میریزه و به تدریج ای بسا درگیر نبودن در کار تو رو به یه بیراهه میرسونه، یه دفعه متوجه میشید که مفید و مولد و سازنده هم نیست و حالا قرار مثل یک زن قرون وسطایی منتظر عنایت همسرت بشه و اونجا کار رسیده و به همین جهته که انقدر شاید مسئله هدیه‌ای که میخواد به خواهرزادش بده تو رضایت نمیکنه که تو فکر میکنی مستقیما این پول خودت تولید نکردی و اونم به خودش این حق رو میده که پول مال منه و بنابراین تصمیم میگیرم به کیم بدم.
بله. بنابراین یه سوال دیگه بکنم آقای دکتر.
حتما عزیزم.
من الان مثلا تو این کاری که میخوام شروع کنم، خب در حد الان ریسرچ دیگه با اون شرکت قبلیه حالت مشاوره دارم، ولی میخوام بدونم که اگر اون نشه، من اگه بخوام یه کاری در کنار کار همسرم داشته باشم ولی مجزاتر یه مقدار باشه، بازم ایراد داره ولی تو فیلد خودم نباشه؟
نه، به جای اونجا نمیرسی عزیز، ولی که اون وقت در حقیقت یا یه مقدار تقلید اونه یا یه مقدار گرفتن یه کاری از اونه و آخر کارش هم اون توانایی رو نداری. توانایی تو در چارچوب یه مقدار ریاضیات و جنبه تجریدی داره. تو بیزنس بومن خوبی هم نخواهی بود عزیز، یعنی میتونی بیستی یه اصولی رو رعایت کنی برای که اون مایه رو داری، ولی این که بتونی توی این شغل و کار دیگری، اونم تو 38 سالگی، اونم تو اروپا، کسی که 2 سال اومده اروپا موفق بشی نه، یعنی میتونی اشتباه کنی، گیر بیافتی. بلاغه بس از یه سوال بدی بکنم، بیا بهش بگو، ای بهش بگی که من تصمیم گرفتم جدا بشم، برگردم برم کانادا، فکر میکنی او به تو چه میگه؟
من خب همه اینا رو وقتی اون بوتو شکستم بهش فکر کردم، ولی من اون متاسفانه پولای پشت سرم خراب شده، نمیتونم برگردم کانادا. من خودم رو خیلی فداکار دونستم، از همه چی گذشتم اومدم، ولی خب ایشون یک بار
نه، فداکار نه، فداکاری نکردی، قربانی کردی.
بله
قربانی شدی. خب پس
کانادای ما از دست دادم.
حالا من سوالم، من سوال من اون نبود، البته جزئیش بود، ولی فرض کن که تو مشکلی برای رفتن به کانادا نمی داشتی.
نه قبول میکردن، میگفتن که من خوشبختی تو رو میخوام.
یعنی برو منو خلاصم کن. چقدر فکر کنی ایشون از ازدواج با تو الان راضیه؟
من چیزی که از ایشون فهمیدم، چون تو روابط با مادرشون و خواهرشون دیدم و موقعی که ایشون به مشکل دارن و حامی دارن، اون حامی ها رو دوست دارن، ولی وقتی اون مشکل حل میشه و حامی ها شروع میکنن به انتقاد، از همه میگریزه.
شما اگر سی دی شخصیت ناسالم رو درباره این نارسیسیسم خودشیفتگی از من هست بشنوید، می دقیقا همینه دیگه.
بله.
برای ایشون تعامل یه چیز رو نداره و اون انتقاده،
ولی خب میگم به خاطر اون هوش فلسفی که دارن خیلی
دلیل میارن. نه
معمولا همه از بحثایشون کوتاه میان.
نه خب معلوم عزیز، برای که در اون مرحله میتونه توانایی هایی برای گفتگو داشته باشه، ولی واقعیته یه مسئله است که تعیین کننده است و به همجاست که یه جایی ما به واقعیت میخوریم و میرسیم. شما میتونید در هر زمینه ای گفتگوی داشته باشید، اما وقتی به واقعیت رسیدید کجایی مسئله است. و اون حرفی هم که شما زدید، باز ببینید نمیخوام شما را اذیتتون کنم، این که بگه من خوشبختی تو رو میخوام پس بنابراین میخوای جداشو، جداشو نیست. مسئله عبارت از این است که تو خوشبختی تو در بودن با من میبینی، باش، وقتی نمیبینی خب برو. چون من کسی که میخوام یه ستایشگر میخوام و یه عاشق خودم میخوام. اگر او هستی هستی، اگر نه که به چه درد میخوری؟
خب توصیه که خواهر خودشون که الان نزدیک 58 سالشون به من کردن همین بود که اگه میخوای با ایشون، چون ایشون هم از دست برادرشون عصبانی هم، ولی همیشه در خفا، هیچ وقت همیشه با احترام با هم صحبت میکنن، به من گفتن که تو اگه میخوای تو این زندگی سختی که وارد شدی موفق باشی، هیچی نباید بگی، فقط باید ستایش کنی، فقط باید تایید کنی. بعد من میگفتم خب آخه این چه جور زندگیه؟ این که درست نیست. گفت نه، من برادرم رو میشناسم بهتر از تو، ایشون فقط تایید باید بشه.
یا ایشون میخواد یک کسی زیر سایه او زندگی کنه، و اصلا این داستانی که زیر سایه شما هستیم، قبله عالم اینه دیگه، این قبله عالم، این برحال ایشون اینو میخواد عزیزم. شما اگر حاضرید بمونید تا دست بزنید خوبه، ولی اگر بخواید دست به ایشون بزنید نه، فقط برشون دست بزنید. موضوع به خواهید باشید جان.
من که الان دیگه پولی برای برگشت به کانادا ندارم و الان خب باید اینجا بمونم، زندگی کنم، کار کنم، رو پای خودم وایسم.
بنابراین واقع بینانه تصمیم گیر. من حرفتو میفهمم عزیزم، حرفتو میفهمم، ولی اگر از خواب بیدار بشی یه زندگی رویایی دیگه نداری، زندگی بیداری داری، مثل بقیه آدم ها با واقعیت ها روبرو میشی. علاوه پیشنهاد خواهرشم، منم که دیدی به تو گفتم چی کار داری، برای خود اونجا قلقلی بخور دیگه. ولی خطر داره اینی که چند سال دیگه از خودت و او هر دو متنفر میشی و میفتی رو افسردگی. بنابراین شما دو تا پایه رو نمیتونی خراب کنی، نه رابطه رو و نه توانایی های شغلی تو. علاوه تو که خاورمیانه بودی، میدونم اونجا محیطی نیست که الان تو بتونی یه زندگی کنی، ولی به همه چی فکر کن عزیز، یه ذره فکر کن، یه ذره این دفعه دیگه عجله نکن.
به همه چی آقای دکتر فکر میکنم. من الان مشکل هستم اینه که من با کار باید چی کار بکنم اینجا. الان موقعیت کاری من فقط الان
گرفت بنابراین دستم. من چون به آخر وقتم از این بابت رسیدم. ببین عزیز من، عزیزم، تو واقع بینانه به عنوان یک مشاور واقع بینه کاری شغلی و مالی به این موضوع نگاه کن، تصمیم بگیر بدون این که ایشون رو در معادله خودت بیاری. هرچه هست این امکانات توه، به تو 1000 یورو میدن یا 5000 یورو، این رو در اینجا میدن یا در یک کشور دیگه یا جای دیگه، اینا رو حساب کن، ضرب و جمع کن، بر اون اساس تصمیم بگیر. ایشون رو وارد معادله نکن، نه ازدواجت رو نه ایشون.
بنابراین اون آخرین پیشنهادی که دادن، یعنی آخرین که نه، یکم پیشنهادشون گفتن که من تو رو عضو هیئت مدیره میکنم که تو هم تو شرکت باشی و
من یه رأی بیشتری داشته باشم. مواظب خودت باش عزیز، با تو قرار نیست زیر سایه ایشون باشی، خوش میشی. تو نور میخوای، آفتاب میخوای، خودت رو پای خودت بیست، کنار ایشون خواستی باش. من مسئله با ازدواجتون ندارم، من مثلا با اینه که تو خودت رو تو این رابطه گم نکن. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خدا
نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-Lucky7 پیام شایانی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری، یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند، خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق داره دارم میگم برنج دونر زده افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسیت خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereverse.com/dunarbasmatirais دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیده اید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی مجدداً در این ماه هم معاینه رگ‌های واریسی به رایگان انجام می‌گیرد. 310-855-7171 855-7171. آقای فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشال پلانر پروفشنال، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 راجع به موضوع‌های مالی مربوط به افراد بالای 50 سال با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید و ببخشید از این که شما اینقدر روی خط ماندید، ولی من متاسفم.
من افتخار موندم واقعا، تا آخر دنیا هم میگفتیم میموندیم واقعا، انقدر که شما همیشه بهترین راهنمایی ها رو برامون میکنین. قربان، خیلی متشکرم، لطفتون.
لطف داری عزیز جان.
آقای دکتر من دو تا یعنی سوال هم میپرسم. یکی این که آقای دکتر من یه پسر 2 ساله و 2 ماهه دارم. بعد موقعی که حامله بودم خیلی حاملگی بدی داشتم. بعد از حاملگی من مشکلات پزشکی زیادی برام پیش اومد. بعد میخوام ببینم که این روش، من خیلی دوستان بچه دیگه هم دوست دارم که حالا بچه دیگه باشه که پسرم تنها نباشه و آسیبای بچه تک و نخوره. به خاطر همین گفتیم که فکر کردیم روی این یه به قول معروف یه خانومی ما تخمک من و به قول معروف یه لباهی بدن با ما، یعنی با این خانوم به قول به قول معروف رحم ایشون و ما یه پولی بهشون بدیم و ایشون 9 ماه بچه ما رو با خودشون داشته باشن. میخوام ببینم مثلا این کار درست هست، یعنی لحاظ این که اون خانوم لحاظ روحی کی باشه چی باشه، و آیا خطرات این قضیه خیلی بیشتر از اینه که داشتن بچه ترک اگه اینطوره که ما خیرش بگذاریم.
شما چند سالتون عزیز؟
آقا جاتا من 38 سالمه، شوهرم هم 41 سالشه.
خب اون وقت من بگید خود شما چی خوندی، چه میکنید و همسرتون چی؟
آقا جاتا ما اروپا زندگی میکنیم، شوهرم پروژکت منیجر هستن توی شرکت خیلی خیلی کار پرکاری دارم. بنده هم خودم 2 تا فوق لیسانس های متفرقه خوندم از هنر و نمیدونم MBA و اینا، ولی کاری الان انجام نمیدم.
اون وقت به من همسرتون ایرانی هستن دیگه؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما والا خیلی زیاد، ما 2001 ازدواج کردیم قربان.
این 14 سال. بعد از 12 سال تصمیم به ازدواج گرفت. بچه دار شدن گرفتی؟
بله بله، ما خیلی طول کشید که به قول معروف این تصمیم رو گرفتیم.
چرا عزیز؟
ما اولش نمیخواستیم، دوتایمون نمیخواستیم بچه دار بشیم. بعد دیگه تصمیم گرفتیم که یعنی دیدیم که واقعا خیلی دوست جاش جای خالیش احساس میشد، چون قبلش فکر میکردیم که واقعا نبودیم، متریال پدر مادر بودم، ولی بعدش واقعا این تو ما این حس به وجود اومد و تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. و خیلی هم بچه خوب و چیزی داریم و خدا رو شد. البته من این سیدی های شما خیلی به من کمک کرد، چه من سالها قبلش هم به شما ارادت داشتم و واقعا میگم برای با برنامه بوده.
به من بفرمایید خود شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم، 2 برادر.
شما چندمی هستی؟
من آخری هستم.
اوکی.
و خواهرم اولیه، 2 تا برادر.
اوکی. حالا به من بفرمایید که شما وقتی که با هم ازدواج کردید و یا در طول ازدواجتون فرضتون این بود، چون ازتون اینو شنیدم، که خیلی رغبتی به داشتن بچه نداشتی، درسته؟
درسته.
و بعد کم کم کی نظرش عوض شد و دیگری رو عوض شد؟
آقای دکتر مثلا قبلا یه بچه گریه میکرد و اینا، میگفتیم وای خیلی حس بدی داشتیم. بعد مثلا تا یکی دو سال آخر مثلا بچه که گریه میکرد میگفتیم وای عزیزم، مثلا اصلا حالت هامون عوض شد. یعنی حالت این که مثلا من یکی از نزدیکترین دوستان بچه دار شد و بچه رو از نزدیک دیدم، چون مثلا بچه ای رو ندیده بودم و همیشه مثلا فریاد و یه چیزایی بودش که اصلا یه برداشت دیگه ای بود و بعد چیز دیگه ای دیدم و دوتاییمون یعنی به این چیز رسیدیم.
اوکی. ایشون از حرفای شما اگر اشتباه نکنم، من فهمیدم که بسیار سخت مشغول کاره.
شدیدن آقای دکتر، شدیدن.
و شما کمی دور خودتون برای خودتون میچرخید، البته فعلا یه کودک به هر حال 2 سال و 2 ماهه دارید اگر اشتباه نکنم.
پسر.
اوکی. ببینید عزیز، بریم سراغ اون کاری که میخواید بکنی. اول در خصوص اون آدم، معلومه که خیلی مهمه کیه، برای که ماجرا فقط تنین نیست که چون اسپرم و تخمک از شما دو نفره بچه شماست. مادر از همون آغاز هر که هست تو اون بچه نقشی داره و به هر حال تغییرات او تغییراتیست که روی فرزندی که در شکم داره تأثیر میذاره، هم از که بچه خودش باشه یا نباشه. حالا بگذاریم از این که بچه خودش نبودن شاید به دلیل آنچه که میدونیم یه تأثیرات بد و منفی رو هم موجب بشه، ولی به هر حال اون چیزی که به نظر من مطرح هست این اولشه. دوم این که خب ایشون اون بچه رو در شکم خودش پرورش میده، این که نسبت بهش بی‌حس و بی‌احساس باشه ابدا اتفاق نمیفته، تازه طبیعت هم یه زمینه رو برای این کار فراهم میکنه و دیگرگونی از جمله این که آمادگی فرض کنین دادن شیر رو به بچه پیدا میکنه. خب حالا اینجا باز موضوع بعدی مطرح میشه که بعد از تولد بچه چگونه ایشون یک میخواد اون رو به شما بده، در حالی که به یک اعتبار فرزند اوست، چون که ما از داستان اسپرم و تخمک و اینا که چیزی نمیبینیم که این رو برای ما یه ذهنیتی رو بسازه و بعدش اون رو تحویل شما میده و شما بچه ای رو که نداشتی دفعه میان یه بچه رو میدن به شما، میگه این بچه شماست و درست است که شما میدونید از اسپرم و تخمک شما دوتاست، ولی برای شما باز غریبه هست. این طرف قضیه است. تازه بعدم معلوم نیست حال روانی ایشون یا ارتباطاتشون چی میشه. پسر شما از اینکه شما حامله نیستید و بعدن بچه میاد با خبر، بچه بعدی رو صلاحتونه که بگید چگونه به وجود آوردید و خود این یه موضوع مسئله میتونه براتون بشه. این ور قضیه. بعد بریم سراغ شما دو نفری که از آغاز خیلی علاقمند به بچه نبودید و به تدریج شدید و الان یه دونه بچه دارید. من فکر میکنم دوتا آپشن شما، یعنی راه خوبش اگر بخواید یه کاری هم کرده باشید ادابتیشن، که از آغاز تکلیفتون روشنه، شاید هم صلاحتون این باشه که همسن فرزندتونه کسی رو پیدا کنید، البته با یه سابقهی که چک میکنید، یا یه نوزادی رو که باز درست مثل همون داستان اسپرم شماست، اگر خاطرتون از بابت سلامتی فیزیکی و روانیش تا حدودی آشناست. ولی دومش از بچه بگذارید. من خیلی با این کارتون که بچه ای رو در شکم دیگری پرورش بدید فقط به صرف این که تخمک و اسپرم از شما دو نفر باشه امتیازی آنچنان نمی بینم که شاید اگر بگردید یه فرد سالمی رو پیدا کنید و هیچ کنم از اون مسائل و مشکلات آینده رو نداشت باشید. زمنانم کودکی رو در این دنیا بهش همه چیز دادید، در حالی که فرض بفرمایید اون زن نسبت به فرزندی که در شکمش داره یه حساسیت های پیدا کنه که خیلی ها پیدا میکنن و کاملا هم از شما وجودتون اینا خبر داره، بعدم بیاد سراغ شما، اصلا نمیخوام بگم مزاحمتی فراهم کنه، حال بدش رو شما ببینید، شما چه میکنید؟ بالاخره این ماجرایی که فرزند تو یا منه، گفتم چون اشکال کار نیست که اسپرم و تخمک یه چیزی نیستن که ما باش آشنا باشیم بدیم یا بگیریم، یه چیزیست که هیچ وقت هم نمیبینیم، هیچی هم راجبش نمیدونیم.
آقای دکتر، در اصل ما این آدم هم داریم، این خانومه یه خانومی هستن که سالها برای خانواده ما تو ایران کار میکنن، یعنی دوتا هم بچه دارن، خودشون افغانی هستن و شدیدن هم به خود معروف مشکل مالی دارن. من خیلی نمیتونم بگم از پیشینه یه چیزش، ولی کلا دختریه که مقالات افسردگی داره، یعنی اصلا حرف نمیزنه، این حالتو داره.
خب این به بچه اثر میکنه عزیز، ماجرا که بله به همجاز که شما فرزندی در شکمتون داشته باشید بعد افسرده بشید یا اتفاق بیفته رو بچه اثر میذاره، بلکه بچه از طریق اون مادر داره تغذیه میکنه و مهم طبیعت که همه چیز سالم نمیده به بچه، طبیعت مادر رو به او منتقل میکنه. بنابراین
آقای دکتر ببخشید من حرفتون قطع کردم، مثلا بیارمش اینجا پیش خودم تو اروپا، مثلا 9 ماه پیش خودم نگهش دارم، کلا تغذیه‌اش و همه چیزش مثلا تحت نظر باشه و اینا، ولی همین، یعنی این چیزایی بود که تو فکرم بود، ولی اینطوری که من همسرم هم کاملا نظر شما رو دارن و ایشون شدیداً یعنی مخالفن، گفتن اگه آقای هلاکویی بگه باشه باشه، اگر نه که، و منم واقعا حرف شما برام یعنی
آخه ببینید عزیزم
نه
بذار من به شما چیز بگم، فرض کنید این آقا خانمو بیارید، خوابش درست باشه، تغذیه‌اش درست، حتی ورزش درست باشه، حال روانیش چه می‌کنی، دوریش چه می‌کنی، تنهاییش چه می‌کنی، یعنی میدونید چه کارش میتونید بکنید؟ اون خودش هم فرمونید دوتا بچه داره، با اونا چه می...
آقا اصلا اصلا دوتا بچه هست الان ازش دورن، مثلا تو خونه ما داره تو ایران کار میکنه، یعنی میدونید یه جوری بنده های خدا انقدر زندگی های سختی داشتن اینا،
نه اون مادر خوبی یعنی یه کسی که
آدم در هم شکسته واقعا، بعد. یه آدمی که واقعا دیگه اصلا لازم خیلی خیلی واقعا غم انگیز، درسته؟
نه ببینید عزیز، و بعد شما با فرض کنید، تعجب نکنید، اصلا نمیخوام بگم بازی و حق بازی، فرض کنید با اومدن بچه وقتی اونو نگاه میکنه بگه این مال منه و بعد بیاد گریه کنه، شما چی کار میکنید؟ یا بدونید که گریه میکنه، یا افتاده بیمارستان، یا افسردگی انداختتش، یا در به در دنبال این بچه هست، یا عکسای این بچه رو اینور اونور با خودش میبره، شما چی کار میکنید؟ شما چجوری میتونید احساس داشتن فرزند رو بکنید که اون نه ماه رو نداشتیدش عزیز؟ خود شما در خصوص فرزند اولتون میگید اون همه مسائل و مشکلات داشتید، علاوه کی گفته که ایشون مسائل و مشکل پیدا نکنه و ما گرفتاری های دیگه ای نداشته باشیم؟ کی گفته که آسیبی که ایشون به بچه میزنه کم باشه؟ نه من خیلی با این کار، با توجه به شرایط شما، نمیگم به طور کلی ابدا، با شرایط شما خیلی باش راحت نیستم و فکر میکنم شما به یه فرزند قناعت کنید. دومی هم اگر فرزند مناسبی، کاملا مناسبی پیدا کردی، خود خب اون رو بردارید به عنوان فرزند خوانده، این دو تا آپشن هست.
بچه بعد ایرانی باشه یا مثلا همین ما تو آلمان زندگی کنیم؟
شبیه نه 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 پیدا میشه. ببینید عزیز، بیاد فرض کنید شما، فرض رو بریم میگیم، نمیخوام جوابم بهم بدید، شما فرض کنید کاملا چهره خاورمیانه ای دارید، بعد این دفعه برید بچه بیارید که بورو بلند مثلا آلمانیه، شما هر جا برید همه میگن این بچه این مال کیه، میگید بعد پسر
من پس... خب خودش خواهد دونست که ادابت شده.
نه 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 برخورد مردمه. ببینید شما با دو تا پسرتون میرید، یکی دو سالش، یکی 4 سالش، اونه که بعد برمیگردید شما میگین اینا پسرتون، بعد این کیه، این پسر ما، پسر شماست، یعنی شما دائما با توضیح بدید این چرا بلوند از آب در اومده، وقت بعد یه کمی بدنامی روی شما میمونه. نه اون ادهی هم که ایچی، اون ادهی هم که ایچی نمیگن، برخی از اوقات میگن بابا این عجب خانم ارسوان محترمیه،
شادمانیه. آیا تو بگم چون وقت خیلی کوتاه، ببخشید من خیلی دوست دارم نهایت استفاده و سوء استفاده رو از زمان بکنم، ببخشید قطعتون میکنم، ببخشید. بعد آقای دکتر، من شوهرم خیلی نظرش اینه که پسرمون بره توی مهد کودکی که رنگین پوست باشن، و این مهد کودک الان 4 روزه داره میره یه مهد کودکی، همه سفیدن و بورن و آلمانی هستن، مهد کودک خوبی هم هست، یعنی من این چند روزی که دارم باهاش میرم چیز بدی ندیدم، یه حالت کاری به کار بچه ها ندارن، بچه ها بازی میکنن، خیلی آزادانه دارن بازی میکنن، ولی خیلی میگن تو آلمان یه چیز خیلی استثنائیه، چون تو آلمان خودتون میدونین هی میگن این کار رو اجازه داری بکنی، اون کار رو اجازه نداری بکنی، خیلی بچه ها رو مثلا همه امروز باید این کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم، این مهد کودک اینطور نیست، و خیلی خب از طرف هم همه بچه ها بور و بلند و اینان، بچه همسرم هم میگفتش که ممکنه پسرمون آسیب ببینه، چون مثلا آسی نمیدونم، من به نظرم بودش که خیلی سام پسرمون کوچیکه و آسیب نمیبینه، حالا نمیدونم نظر
نه من جوابم مشخصه عزیز، اگر شما یه مدرسه مخلوط داشته باشید، ولی نه مخلوط انحرافی، ببینید الان یه از دوستان بچه هاشون تو مدارس مخلوط تو امریکا میذارن، با اونجام که همه مثلا کوریین یا ژاپنی، اینا اصلا جای خوبی نیست میدونید، یا همه به یه گروه دیگه وابسته هستن، اگر یه جایی به من بگید که مثلا 50% آلمانیه، 50% مال 5 کشور نسبتاً، کشور رو نمیگم، 5 خانواده نسبتاً نزدیک به اونا از نظر فرض کنید توانایی ها، مهارت ها و از ذرای هوشی هست، من اونو ترجیح میدم، یعنی یه مخلوط رو ترجیح میدم، ولی اینکه شما بچه‌تون بفرستید مثلا با آلمان به مدارسی که مثلا 80-90% مال خاورمیانه، حتما باش مخالفم، یعنی اون حتما اون اشتباه بزرگی است، برای اینکه اون موقع ما باید با این فرض باشیم که بعد از اینکه بچه‌مون شد 6 سالش و 8 سالش می‌خوایم برگردیم ایران، و الا نه. به همین جهت است ببینید این که وسط یه مقدار بور و بلند زندگی کنه یه جنبه‌های مثبت و یه جنبه‌های شاید بیشتر منفی داره، اونو متوجهم. بعدم برمیگره به این که واقعا ترکیب خودش چقدر سفیده یا سیاهه، چون این خود اونم
پوستش سفیده، یه مقدار موهاش خرمایه، یعنی بچه‌ای که مثلا تو ایران باشه جزء بچه‌های مثلا روشنه، چون من خودم
خب
مثلا
این کمکه.
مادرش هستم، مثلا خودم آذربایجانی هستم، یعنی مثلا میخوام یعنی ذهنت ذهنیتتون رو بدونید،
متوجه.
مثلا یه آدم سفید و اینایی هستم،
متوجه. به همجاست که ببینید عزیز جمله‌مو، چون متأسفانه به آخر وقت، من ترجیحم مدارس مخلوط در سطح بالاست، ولی نه اینکه شمایی که در آلمان هستید نصفشون آلمانی نباشن، نفرستید مدارس خیلی فرض کنین شرقی، ولی اگر هست بعدم باید من شما بپذیریم یه جایی که زندگی میکنیم یه عیب و ایرادایی داره، اینم عیب و ایرادشه. بعدم مهم اینه که شبکه دوستاش چی میشن و او چجوری میپذیره، ولی به تدریج اثر میذاره عزیز، یعنی به تدریج
تا مهد کودک یعنی خیلی مهمه، تا دبستان مهمتره.
نه من فکر کنم که هنوز بچه‌ها اینجا یه مقدار کالر بلایند هستن، بچه‌ها هنوز تشخیص نمیدن، اهمیتی نمیدن، یه ذره که بره کودکستان دیگه تفاوت‌ها براشون محسوس و ملموسه، ولی الان نه. بچه‌ها مطالعات نشون میده که گرچه مثلا میگفتن این از من بلندتره یا کوتاه‌تره، ولی نمی‌سن یکی سیاه یکی سفیده، یعنی نشون